ده شب جمعه 5 مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامی، این اتحادیه ممکن است از برجام خارج شود. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، اتحادیه اروپا ممکن است در ماه آبان در برابر گام‌های کاهش تعهدات ایران دست به اقدام بزند. دولت ایران اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که تعهدات برجامیش را با متعهد نماندن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش می‌دهد. تهران گفته است که تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام، هر 60 روز تعهداتش را کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی همچنین در تیر ماه افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم و در شهریور ماه لغو محدودیت‌های برجامی را در زمینه تحقیق و توسعه اعلام کرد، اقداماتی که نقض تعهدات برجام به شمار می‌رود. ایران هشدار داده که در آبان ماه و با پایان مهلت 60 روزه بعدی اقدامات بیشتری را در نقض برجام انجام خواهد داد. بنابر گزارش گاردین، اروپا هشدار داده که در صورت اقدام بعدی ایران، مکانیزم موسوم به ماشه را که ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود، آغاز خواهد کرد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا ایران را به تلاش برای برهم زدن آزادی دریانوردی متهم کرد. او گفت که کشورش با دیگر متحدان خود تلاش خواهند کرد تا از آزادی کشتیرانی و حکومت قانون در سطح بین‌المللی پاسداری کنند. روز جمعه جمهوری اسلامی نفتکش استنا ایمپریو تحت پرچم بریتانیا را که 70 روز در توقیف داشت آزاد کرد تا آبهای ایران را ترک کند. وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر بار دیگر اقدام ایران در توقیف این کشتی را غیر قانونی خواند. حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی روز جمعه دستاورد سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مثبت ارزیابی کرد. آقای روحانی که در بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد سخن می گفت، مدعی شد که آمریکا در پی منزوی کردن هیئت ایرانی بود تا اظهارات آنها کمتر شنیده شود. او همچنین درباره تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی چنین اظهار داشت:
من در کل امروز بعد از سفر تحریم‌های آمریکا را سست‌تر از هر زمان دیگر می‌بینم.
حسن روحانی همچنین از قول رهبران اروپایی گفت که آمریکا خواهان مذاکره در قالب 5+1 شده و وعده برداشتن کل تحریم‌ها را نیز داده است. او بدون ارائه جزئیات و شرایط آمریکا برای لغو تحریم‌ها، مذاکره در فضای تحریم را رد کرد. با این حال حسن روحانی بار دیگر تکرار کرد که برای مذاکره در صورت رفع تحریم آمادگی دارد. ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت: ایران می‌خواهد من تحریم‌ها را بردارم تا ملاقات کنیم. البته که من هم گفتم نه. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم در عمل نقض توافق هسته‌ای یا برجام است. این اظهارات در حالی بیان می شود که حسن روحانی روز جمعه با اشاره به استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر تأکید کرد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت. میخائیل یولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در اظهار نظر خود اقدام‌های ایران در نقض برجام را قهری توصیف کرده و دلیل آن را خروج ایالات متحده از این توافق ذکر کرد. و کاخ سفید به کنگره ایالات متحده اطلاع داده که برای سال آینده تنها در نظر دارد 18,000 پناهنده قبول کند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده پیش بینی کرده که حدود 350,000 نفر در سال آینده متقاضی پناهندگی آمریکا باشند.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو هم بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شبانگاهی حمید فاطمی برای شما چه تدارک دیده. سیگنال اشتباهی نفتکش ایرانی، آیا باز هم دور زدن تحریم ها در کار است؟ نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. و آیا برجام به سرانجام خود نزدیک می شود؟ اروپا می گوید از برجام خارج خواهد شد.
اقداماتی مثل حمله به آرامکو و تلاش های ایران برای فاصله گرفتن از برجام انگیزه اروپا به این می بره.
و کارزار فشار حداکثری بر ایران، این بار در اسرائیل.
موشک های جمهوری اسلامی که اینقدر برای اسرائیل نگران کننده بود، الان یک مسئله مشترک هستش و جدی هستش برای اسرائیل و عربستان.
همراه با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. به گزارش روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که اگر تعهدات برجامیش را زیر پا بگذارد، ممکن است این اتحادیه ناچار شود از برجام بیرون برود. نظر حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، رو میشنویم درباره هشدار اتحادیه اروپا و اینکه آیا میشود از مرگ برجام سخن گفت. حسین آقایی:
مرگ قطعی برجام هستش، اما ما داریم به اون سمت نزدیک میشیم که بدون بیانیه اتحادیه اروپا در تاریخ دوشنبه اول مهر ماه که به گمان من بسیار مهم بود، همون بیانیه‌ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران اون رو گفتش که تیر خلاص به برجام هست. این بیانیه چه بود؟ در این بیانیه فرانسه، بریتانیا و آلمان مشترکاً گفتن زمان آن فرا رسیده که ایران مذاکرات درازمدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه از جمله برنامه موشکی خود را بپذیرد. بعد از اینکه اون اتفاقات در نیویورک رقم خورد و عملا فرصت دیپلماسی و گفتگو از بین رفت، اتحاد اروپا به سمتی داره میره که موازی و همسو هستش با امریکا و برجام عملا موضوعیت خودش رو از دست داده. من گمان میکنم که ما این واقعیت رو باید بپذیریم که به نظر نمیرسه که اروپا بتونه خواسته جمهوری اسلامی رو مبنی بر اینکه بخواد اون مکانیزم اینستکس رو برآورده بکنه یا اینکه بخواد 15 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بده، به نظر نمیرسه که اتحاد اروپا هم صبر و حوصله استاد این مسائل داشته باشه و واقعا صبر اتحاد اروپا هم لبریز شده. من گمان میکنم که اروپا و آمریکا به تدریج در یک مسیر قرار گرفتن و اون چیزی که بسیار به گمان من خطرناک هست این هستش که جمهوری اسلامی در حال بازی با آتش هست.
نظر حسین آقایی رو درباره هشدار اتحادیه اروپا و اینکه آیا میشود از مرگ برجام صحبت کرد شنیدید. و اما علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته در جمع اعضای مجلس خبرگان برای چندمین بار تاکید کرد که ایران نباید به کشورهای اروپایی اعتماد کند. دلیل تاکید علی خامنه ای بر اینکه ایران نباید به اروپا اعتماد کند چیست؟ در این باره نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو میشنویم.
ببینید، اصرار آقای خامنه‌ای هم تکنیک قدیمیشه، هم آفتیش که ایران بزرگی که 6.5 برابر آلمان هست رو به این روزهای خیلی سخت و تاریک کشونده. خیلی جالبه که آقای روحانی در آخرین کنفرانس مطبوعاتیش در نیویورک قبل از بازگشت به ایران از تلاش‌های مکرون سپاسگزاری کرد، به صورت تلویحی و به صورت روشن با لحنی مثبت در مورد تلاش‌های اروپا صحبت کرد. چند ساعت قبلش آقای خامنه ای به اروپا حمله کرد، میگه که اینها علم دشمنی برداشتن، اصلا میگه اینها دشمن ایران هستن. سیاست خارجی ایران همیشه تضاد بین این دو جریان، شاهد تضاد این دو جریان بوده. یادتون هست آقای بشار اسد اومد ایران، وزیر خارجه ایران خبر نداشت. کشمکش بین این دو جریان جای چندانی هم برای سیاست خارجی، برای منافع ملی ایران باقی نگذاشته. یکی از آخرین مواردی که این کشمکش در واقع توش بروز پیدا کرد حمله به تاسیسات آرامکو بود. دیروز دید آقای روحانی میگفت من به سران اروپایی گفتم که اگر شما عکسی مدرکی دارید حداقل به من بدید که من خودم اونها رو ببینم. من تصور میکنم انگیزه اصلی اتحادیه اروپا از پایبندی به برجام این بود که میخواست نظم مستقر در منطقه خلیج فارس رو حفظ بکنه، مانع از اتمی شدن ایران و مانع از جنگ بشه. حالا مشکل این هستش که اقداماتی مثل حمله به آرامکو، مثل حمله به کشتی ها
در واقع اون هدف اول، انگیزه اول اروپا رو از بین میبره، واسه اینکه منطقه داره روز به روز به سمت ناامنی پیش میره. و تلاش‌های ایران برای فاصله گرفتن از برجام، همین گام‌هایی که تا الان ستاش برداشته، انگیزه دوم اروپا یعنی غیر اتمی شدن ایران رو هم از بین میبره. بنابراین این مسئله از تضاد بین روحانی و خامنه‌ای فراتر میره، به مسئله تضاد بین منافع ایران و اروپا میرسه. سناریوهای متعددی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیست. همین طرحهای آقای دکتر روحانی در نیویورک رو نگاه بکنید، میبینید یک طرح کاملا توخالی، شعاری و تکراری است. ایشون میگوید دموکراسی در داخل، مذاکره در خارج، یعنی هر دو چیزی که مثل جن و بسم الله آقای خامنه‌ای ازش میترسه، از دموکراسی در داخل و مذاکره با خارج. واقعیت این است که یک مسیر یک طرفه است، سمت تنش هست، مگر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره روالهایی رو عوض کنه، وگرنه این مسیر یقین به سمت تنش و درگیری است.
نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو شنیدیم. اما این فقط تحلیلگران و کارشناسان نیستند که نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف ایران و جهان با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که صداشون رو از طریق تلگرام برای ما فرستادن.
جناب آقای روحانی، شما که دارید دم از مردم میزنی تو سازمان ملل میگی من نماینده مردم هستم، به هیچ وجه شما نماینده مردم نیستی، اصلا دیگه نیست. شما فقط نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستی که فقط منافع خودتون حفظ کنین.
اینهایی که میگن جمهوری اسلامی با حمله به تأسیسات نفتی عربستان الان قدرت نمایی کرده و قدرت خودش رو به رخ همه کشیده در منطقه و جهان، اینا فکر کنم دارن هندونه میذارن زیر بغل خامنه‌ای و این مسئولین کشور. الان آمریکا با تحریم بدون شلیک یک گلوله تولید نفت ایران رو رسونده به صفر و این همه مشکلات بدون شلیک یک گلوله. اون وقت اینها میگن جمهوری اسلامی با این موشک پرونی‌هاش و فلان اینا دنیا رو، آمریکا رو وادار به عقب نشینی و تسلیم میکنه و خواهد کرد.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بقراطی، برنامه ساعت ششم. گروگانگیری از 40 سال پیش شروع شده، الان هم دو تابعیتی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، کره ها، فرق نمی کنه واسه اینا چینی، همه شنو می گیرن، در عوضشون پول می گیرن. به گنوال مثال یکی از سخنرانی های جناب دکترین سرهنج سرتیپ سرتش بسرزایی که می گو ما جنگ می کنیم، یک آمریکایی میگیریم 5 میلیون دلار میگیریم پس میدهیم. اینا همشون اینا سیستماتیکه، اینا با جراگنجیر ترور این کارا را میکنن. 40 سال حکومت کردن و 40 سال دیگه هم انشالله حکومت خواهند کرد. چون مردم همیشه در خواب غفلت به سر میبرن و مالندوزی خودشان پیش میکنن. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه 4 مهر در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به ایران حمله کرد و حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند. او گفت باید امروز رژیم ایران را متوقف کنیم تا از جنگ فردا جلوگیری کنیم. در همین حال ابراهیم الاصاف وزیر خارجه عربستان سعودی هم در این نشست تنها راه رویارویی با رژیم ایران رو داشتن موضع واحد دانست تا به گفته او فشار بر روی رژیم ایران حفظ شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم سپیده بهکام.
رویدادهای پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل بر نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل سایه افکند و در نتیجه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امسال در 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداشت. سخنرانی‌های آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانی‌های جنجالی سال‌های اخیر بود. اما امسال اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل به جای او در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و سخنرانی کرد. آقای کاتس در سخنرانی خود به موضوعات مختلف پرداخت و از جمله به حکومت جمهوری اسلامی تاخت. او ایران را مشکل اصلی دانست که امنیت و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل در ادامه حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و گفت که حمله به تأسیسات نفتی عربستان حمله تروریستی و با دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. آقای کاس گفت که دنیا نباید اجازه دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و موشک بالیستیک تولید کند و برای متوقف کردن ایران باید متحد شد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از سازمان ملل خواست تا سپاه پاسداران و حزب الله را سازمان‌های تروریستی اعلام کند و از جامعه جهانی خواست تا از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کند. او گفت که می‌خواهد به رهبران ایران به زبان خودشان پیام دهد و از یک ضرب المثل فارسی برای این کار استفاده کرد.
And to the Iranian leadership I say in their own language Jujeo okhare poiz mishemoran.
ابراهیم اسحاق وزیر خارجه عربستان سعودی یکی دیگر از سخنرانان روز پنجشنبه بود که بخش زیادی از سخنرانیش در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل حول محور ایران بود. او نیز در سخنانش ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
به گفته وزیر خارجه عربستان، ایران تشنه خون و تهدید برای منطقه است و ثبات منطقه و آینده انرژی جهان را تهدید می کند. مقام های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله دو هفته پیش به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را رد می کند.
همطور که در گزارش همکارم سپیده بهکام شنیدید، اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران حمایت کنه. مئیر جاودانفر استاد سیاست معاصر ایران در مرکز هرزلیای اسرائیل در خصوص این سخنان وزیر خارجه اسرائیل به رادیو فردا چنین گفته:
ببینید الان جمهوری اسلامی کارهایی که داره میکنه کارو برای اسرائیل راحت میکنه. به طور مثال در اسرائیل بعضی نگران هستن که اگه یک رئیس جمهور دموکرات انتخاب بشه در انتخابات آینده آمریکا و آقای ترامپ به بازه، شاید رئیس جمهور دموکرات برگرده به برجام. ولی الان ما میبینیم که با حمله اخیر جمهوری اسلامی به آرامکو در عربستان سعودی، برگشتن به برجام نه تنها سخت شده، به احتمال زیاد حتی اگه پرزیدنت دموکرات هم انتخاب بشه در آمریکا، مسئله موشک‌های ایران رو شامل یک قرارداد آینده خواهد کرد. و این مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی که انقدر برای اسرائیل نگران کننده بود، الان یک واقعا یک مسئله مشترک هستش و جدی هستش برای اسرائیل و عربستان، و نه فقط اسرائیل بلکه عربستان هم در آمریکا میتونه از همپیمانانش درخواست بکنه که روی رئیس جمهور دموکرات آینده فشار بیاره. و الان رابطه اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده. ما میدونستیم که رابطه اسرائیل با عربستان خوب بود. چیزی که نمیدونستیم که رابطه اسرائیل با عمان خوبه. ببینید، عمان یک کشوری هستش که رابطه بیرونی بسیار خوبی با ایران در زمان مرحوم شاهنشاه آریامه داشت و بعد از انقلاب با جمهوری اسلامی داشت. و اینکه الان عمانیا سلطان قابوس حاضر شد که الان هم با آقای نتانیاهو دیدار بکنه، این واقعا نشون میده که الان رابطه اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده. و سال آینده در نمایشگاه جهانی اکسپو در امارات متحده عربی اسرائیل قرفه خواهد داشت که این واقعا بی‌نظیر است.
سخنان مئیر جاودانفر استاد سیاست معاصر ایران در مرکز هرزلیای اسرائیل رو شنیدید. و اما شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها کپلر به رادیو فردا گفته که نفتکش گس اینفینیتی که اخیراً نام خودش رو به خاطر دور زدن تحریم های آمریکا به اکو استار تغییر داده، همکنون با ارسال سیگنالی که نشان میده مقصد این کشتی اندونزیه، احتمالاً سعی در گم کردن رد و مسیر خودش داره. دالغا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه نفت و انرژی همراه ماست. دالغا، چه جزئیاتی در مورد این نفتکش ایرانی و احتمال سیگنال های غلط میدونیم؟
بله، با سلام خدمت شما و همکاران عزیز. این اکوستار به طبق اطلاعاتی که شرکت کپلر داده 48,000 تن محموله گاز مایع LPG الان در بندر دیکسون مالزی نزدیک اون داره حمل میکنه و سیگنالی که میده نشون میده که این محموله رو داره به اندونزی منتقل میکنه. اما ما میدونیم که از زمانی که آمریکا تحریم‌های نفتی رو علیه ایران به اجرا گذاشت، اندونزی هیچ محموله گاز مایع LPG از ایران دریافت نکرده. و موضوع جالب اینجاست که دو تا نفتکش چین که یکی از اونها یعنی سی دولفین متعلق به شرکت کشتیرانی کنلون هست، در همین نزدیکی های نفتکش ایرانی هست و شرکت کپلر میگه که احتمالاً ایران میخواد محموله خودش رو به سی دولفین یا یه نفتکش دیگه چینی که تاور رایز هست به اون تخلیه بکنه.
دلقا، در کنار مسائل این نفتکش، خبرهای متفاوتی هم از قیمت نفت منتشر شده. از سوی با راه اندازی دوباره تأسیسات نفتی آرامکو اعلام شده که قیمت نفت تا حدی پایین اومده، اما پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت توسعه حمل و نقل کاسکو چین، نرخ حمل و نقل نفت از خاورمیانه به آسیا حدود 28% افزایش پیدا کرده. بالاخره کی قیمت نفت قراره به یک ثبات نسبی دست پیدا کنه؟
ببینین، الان ظرفیت ناوگان نفتکش‌های ایران که بتونن نفت ایران رو به بازارهای بین‌المللی که چه بگم به بازارهای آسیایی حمل بکنند 90 میلیون بشکه هست. تقریبا میشه گفت 75% این رو به نفتکش‌ها به عنوان انبار استفاده میشن، یعنی نفتی که در بازارهای جهانی به فروش نرفته رو اونجا انبار کردن. تنها راهی که ایران داشت کمک گرفتن از نفتکش‌های خارجی بود که یکی از اینها گزینه نفتکش‌های چینی بود. الان می‌بینیم که چند روز پیش خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های علیه شرکت‌های کشتیرانی چین وضع کرد به خاطر کمکی که به ایران کردن. حالا و به این خاطر هم هزینه حمل و نقل نفت ایران افزایش پیدا کرده، اما صادرات نفت ایران واقعیتش اینه که به 200 هزار بشکه در روز و کمتر از اون رسیده و لذا قیمت‌های جهانی نفت رو نباید در میزان صادرات نفت ایران بلکه در عرضه نفت عربستان و دیگر کشورها جستجو کرد. صادرات نفت عربستان الان تقریبا میشه گفت که به 6 میلیون بشکه و بیشتر از اون رسیده، در حالی که 7 میلیون بشکه بود و خیلی پایین افتاده بود، نصف شده بود بعد از حملاتی که به تأسیسات نفتی عربستان شد. الان گزارش ها حاکیه که صادرات نفت عربستان دوباره احیا شده و قیمت نفت الان میبینیم که هولوش 61 دلار هست نفت برند.
سپاسگزارم از همکارم دالقا خاتین‌اغلو.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزارت دفاع عراق اعلام کرده که اجازه اقدام نظامی کشوری علیه کشور دیگر از خاک عراق داده نمی شود. موضعی که در قبال سخنان سفیر ایران در بغداد گرفته شده. همکارم ایلیا جزائری که اخبار منطقه رو پیگیری می کنه در استودیو همراه منه. ایلیا، ماجرا از چه قراره؟
رویا، ماجرا به مصاحبه سفیر ایران در عراق مرتبط است. آقای ایرج مسجدی با یک شبکه تلویزیون محلی گفته ایران خواهان جنگ با آمریکا یا هر هیچ کشور دیگه ای نیست، اما این آمریکایی‌ها هستن که همیشه از گزینه نظامی حرف میزنن. به گفته او ایران همیشه به دنبال دفاع از خودشه و موضعش دفاعی هست و پاسخ خواهد داد به هر عمله‌ای که بشه به سرزمین‌هاش یا به نیروهاش. در این زمینه آقای مسجدی گفت ایران اگر در معرض حمله نظامی ایالات متحده قرار بگیره واکنش نشون خواهد داد و نیروهای آمریکایی رو در هر جا که باشن، چه در عراق چه جای دیگه، هدف قرار خواهند داد. در واکنش به این صحبت، سخنگوی وزارت دفاع عراق سلاشگر تحسین الخفاجی صحبت کرد، گفت عراق مخالف هست که سرزمینش به صحنه برای نبرد میان طرف‌های مختلف تبدیل بشه. گفت عراق این تهدیدهایی که آمریکا علیه ایران ابراز میکنه یا ایران علیه آمریکا رو رد میکنه مخالف هست، تهدیدهایی که منافع دو طرف رو تهدید میکنه، و تأکید کرد عراق نه پایگاهی برای حمله به ایران خواهد بود، نه پایگاهی برای حمله علیه منافع ایالات متحده آمریکا.
و ایلیا، همزمان محمد جواد ظریف با همتای عراقی خودش محمد علی حکیم دیدار و گفتگو کرده در نیویورک. رایزنی‌های سیاسی این دو کشور به کدوم سو میره؟
در مورد این دیدار خبرهای زیادی منتشر نشده، فقط گفته شده که روابط دو جانبه، روابط راهبردی چه روابط تجاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته. اما میدونیم که این روزها مسئله رابطه ایران عراق مسئله بسیار حساسی هست. حتی دو روز پیش تقریبا رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی دیدار کرد با رئیس جمهور عراق آقای برهم صالح در نیویورک و همین مسائل هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان با این دیدارها عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان سعودی رفته و اونجا هم صحبت شده در مورد اینکه عراق چه جایگاهی داره در منطقه و آیا از عراق ممکن هست حمله بشه به کشورهای دیگه به ویژه عربستان سعودی. مسئله برمیگرده به حمله ای که در هفته‌های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی شده. بعضی خبرها گفته می‌شده این حمله از خاک عراق شده توسط شبه نظامیان مرتبط با ایران که البته ایران این رو رد می‌کنه و همچنین عراق در این باره البته موضع شفاف نگرفته، فقط گفته مخالف است با هر گونه حمله به همسایگان از خاک خودش. اینها هست که داره مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده که برای حصول اطمینان از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی بین تیم‌های ملی ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی در روز 18 مهر ماه هیئتی را راهی تهران خواهد کرد. یوری یورکاوف بازیکن سابق تیم ملی فرانسه هم روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که به همراه هیئت فیفا به تهران سفر خواهد کرد. سعید پیرمحمویی کارشناس مسائل ورزش درباره تصمیم فیفا به رادیو فردا اینطور میگه.
فیفا در آخرین نامه‌ای که به ایران ارسال کرده و خیلی جدی اولتیماتوم داده که اگر زنان وارد ورزشگاه نشن قطعاً با جرمی مثل تعلیق مواجه میشین، توی پاراگراف سومش دقیقاً اشاره کرده که زنان باید بر اساس تقاضای خودشون وارد ورزشگاه بشن و هیچ میزانی رو تعیین نکرده که مثلا 20%، 30% یا 50%. گفته هر چقدر که اونها خواستن میتونن بلیت بخرن و وارد استادیوم بشن. اما اون چه که ما میدونیم و پیشتر مثلا رئیس کمیته فرهنگی آقای غلامحسین زمان‌آبادی اعلام کرده بود، گفته بود 1800 زن میتونن وارد بشن. بعد از اولتیماتوم فیفا جلسات متعددی بین شورای تامین، فدراسیون، وزارت ورزش و همینطور مجموعه انتظامی شهر تهران برگزار شده و یک مقدار عدد رو بردن بالا. اما دوباره وقتی فیفا اعلام کرده که ناظرش قرار هست به ایران بیاد، باز ماجرا تغییر کرده و اون چی که امروز مشخص هست احتمالاً در بازی ایران و کامبوج در واقع 20% حجم اون ورزشگاهی که بین 75 تا 80 هزار نفر در واقع گنجایش داره قرار هستش که به زنان اختصاص داده بشه، اما باز در مغایرت با خواسته فیفا هست. خواسته فیفا هیچ عددی رو مشخص نکرده، مشخصا گفته که بر اساس تقاضا باید زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن. اما واقعیت چیز دیگری هست و ما خودمون زیاد خوشبین نیستیم که بیشتر از 15-20% در واقع و حجم ورزشگاه در اختیار زنان قرار بگیره و امیدوار هستیم که حالا این ماجرا با توجه به اینکه قرار هست مدیر اجرایی فیفا به ایران سفر بکنه و گزارشی که بعد از این ماجرا بد میکنه، امیدوار هستیم که ایران مشکلی ایجاد نشه.
نظر سعید پیرمحمویی کارشناس مسائل ورزش درباره تصمیم فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه ها رو شنیدیم و با همین نظرات مجله شبانگاهی امشب جمعه 5 مهر ماه رو به پایان میبریم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان در ساعات پایانی جمعه همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.